دوازده نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما هستید. روز اول هفتهتون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد یک شنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد نیمه اسفند 89، 5 مارس 2011. امیدوارم در این واپسین روزهای زمستون گرم باشید و بمونید با من توی یک ساعت آینده، یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو مرور کنیم با هم تا برگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه مینا بهارمست کنار من در استودیو خبر نشسته، مسئول خبرهای این ساعت در رادیو فردا. خب یک بار دیگه خانم بهارمست، مهمترین خبرها از بخش قبلی خبر به این ور تغییری کرده یا همون سرخطای خبری هست؟
خب قبل از هر چیز اجازه بدی که به شنوندگان عزیز سلام بکنم. خبرها کمی تغییر کرده، از جمله این که گزارش هایی هست که شورشیان در شهر زاویه لیبی برای دومین بار موفق شدن نیروهای قذافی را عقب برونند. همینطور در بنغازی شورشیان شورای ملی را تنها نماینده این کشور اعلام کردند و در ایران آیت الله خامنه ای بر تهاجمی بودن برنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تاکید کرده.
پس تقریبا همه خبرها هم یه جوری عوض شده. متشکرم. بشنویم خبرها رو، نگاهی بندازیم به مشروع خبرها تا برگردیم و بقیه مجله رو پی بگیریم.
گزارش حاکی است که شورشیان در شهر زاویه لیبی برای دومین بار موفق شدند نیروهای قذافی را عقب برانند. نیروهای دولتی روز شنبه شهر زاویه در نزدیکی پایتخت را به شدت گلوله باران کردند. یک پزشک به خبرگزاری ها گفته است که شمار زیادی از جمله دختر او در این شهر کشته شدند. همزمان شورشیان پس از تصرف شهر نفخیز رأس لانوف میگویند شهر بنجواز را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی بندر سرت در غرب کشورند. شورشیان در لیبی شورای ملی را که در شهر بنغازی تشکیل شده تنها نماینده این کشور اعلام کردند. این شورا همچنین کمیته 3 نفره را به عنوان کمیته بحران تشکیل داده است. عمر حریری، یکی از افسرانی که همراه قذافی در کودتای 1969 شرکت داشت اما بعداً به زندان افتاد، به عنوان فرمانده ارتش، علی الساوی سفیر سابق لیبی در هند که ماه گذشته استعفا داد، مسئول امور خارجی و محمود جبرائیل به عنوان رئیس کمیته بحران تعیین شدند. محمود جبرائیل از فعالان دموکراسی معرفی شده است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه میگوید این کشور با همکاری بریتانیا در تلاش است تا قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای اعلام حریم هوایی ممنوع در لیبی تصویب شود. او افزود که آنها اوضاع لیبی را زیر نظر دارند و خود او روز شنبه با یونس عبدالفتح وزیر کشور سابق لیبی که اکنون به شورشیان پیوسته در بنغازی تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره دیدار می‌کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای در جریان بازدید اخیرش از این وزارتخانه گفته است که جنگ تمام عیاری بین سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نظام اسلامی در جریان است و تاکید کرده که برای برخورد با دشمنان ضرورت دارد برنامه‌های وزارت اطلاعات تهاجمی باشد. حیدر مصلحی همچنین گفته است که یکی از توصیه‌های ویژه آیت الله خامنه ای آن بوده که اگرچه مدیران وزارت اطلاعات را دولت انتخاب می‌کند، اما این وزارتخانه نباید به جریانات احزاب و افراد سیاسی تمایل پیدا کند، بلکه باید همواره در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی حرکت کند. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعیه هر نوع راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات و تحصن را در این کشور ممنوع اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده از آنجایی که این گونه اعمال برخلاف شریعت اسلام و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه است، مقررات کشور هم اجازه آن را نمی‌دهد. در این اطلاعیه اضافه شده که نیروهای امنیتی هر تدبیری را که لازم باشد برای مقابله با هر تلاشی برای برهم زدن نظم عمومی اتخاذ خواهند کرد. شمار اندکی از شیعیان عربستان سعودی در روزهای اخیر کوشیدند تجمعات اعتراضی در استان نفخیز شرق این کشور برگزار کنند. و خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از مسئولان محیط زیست کردستان گزارش داده که 4 محیطبان در این استان کشته شدند. خیرالله مرادی، مدیر کل محیط زیست استان کردستان، گفته است که این افراد روز جمعه به هنگام گشت‌زنی در روستای چشم کوچک از توابع دوشان با سلاح گرم جنگی کشته شدند. آقای مرادی کشته شدن این افراد را اقدامی تروریستی خوانده است.
مینا بهارمست، متشکرم. اما نگاهی بندازیم به صفحه های این مجله نیمه شب. از تونس تا مصر، از عمان تا لیبی، مروری بر دومینوی اعتراضات در خاورمیانه بزرگ. واژگان جمهوری اسلامی آپدیت می شود از فتنه 88 تا فتنه 90.
روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود.
ادامه داستان میله‌های بلند در ایران، این بار بازداشت 80 دانشجو.
صدور احکام قضایی بی‌سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران.
مکالمه غیر متعارف در آب و پاسخ ایران به اسرائیل. به شما مربوط نیست، خفه شوید.
به هیچ وجه این نشانه اقتدار نیست، این نشانه واقعا زیر پا گذاشتن عرف بین‌المللی.
اینها و بیشتر پر افتخارترین موزیسین زنده راک جهان در راه شهر ممنوعه پیشین. The answer my friend is blowing in the wind. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب همونطور که در خبرها از همکارم مینا بهارمست شنیدید، همچنان خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز توجهات قرار داره، از تونس و مصر تا عمان و لیبی. اجازه بدید در اولین گزارش این مجله نیمه شب هم بشنویم از آخرین تحولات منطقه با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
تحولات سریع در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد و شنبه نشانه های آن در عربستان سعودی هم دیده شده. پس از آن که در هفته های گذشته شیعیان در شرق سعودی که منطقه نفتخیز است تجمعات اعتراضی کوچکی ترتیب دادند، دولت این کشور هر گونه تظاهرات اعتراض‌آمیز را ممنوع اعلام کرده. وزارت کشور عربستان سعودی شنبه در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرد، نیروها های امنیتی از هیچ اقدامی برای مقابله با اقدامهایی که امنیت ملی را به خطر بیندازد فروگذار نخواهند کرد. شیعیان سعودی که اقلیت هستند میگویند مورد تبعیض قرار میگیرند. در مصر محاکمه حبیب العادلی، وزیر کشور سابق در دولت حسنی مبارک که گفته میشود دستور حمله به تظاهر کنندگان را صادر کرده بود، آغاز شده. در شهر اسکندریه این کشور نیز تظاهر کنندگان به ساختمان مرکزی سازمان امنیت کشور حمله و آن را اشغال کردند. معترضان مصری که خواستار منحل شدن سازمان امنیت کشور هستند میگویند این سازمان ابزار اصلی سرکوب در بیش از 30 سال حکومت مبارک بود. در یمن علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور اعلام کرد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 در قدرت خواهد ماند. صالح با اعتراض‌های رو به گسترش روبروس که خواستار کنارگیری او از قدرت است. دفتر ریاست جمهوری یمن شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد انتقال مسالمت آمیز قدرت از راه صندوق‌های انتخابات صورت می‌گیرد نه آشوب. معترضان یمنی می‌گویند از فساد گسترده دولتی و فقر مفرط رنج می‌برند.
9 دقیقه بامداد یک شنبه است و شما میهمان رادیو فردا هستید. ایلیا جزائری بود و نگاهی به تحولات منطقه از بیروت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
واژگان آشنای جمهوری اسلامی بروز میشود از فتنه 88 تا فتنه 90. حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از فتنه سال 1390، اونچه که فتنه 1390 خونده، ابراز نگرانی کرده. سرلشکر محمد باقری معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح هم گفته باید مواظب باشیم که مثل وقایع بعد از انتخابات غافلگیر نشیم. در رادیو فردا همکارم مراد ویسی نگاهی داشته به این نگرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی از تحولات سال آینده.
فتنه 90 این واژه‌ای است که مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای توضیح وقایع احتمالی سال آینده از آن استفاده می‌کنند. واژه فتنه را برای اولین بار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به کار برد.
هنوز خیلی جا وجود دارد برای تحلیل و تبیین و روشن کردن زوایا و ابعاد این فتنه‌ای که دشمن طراحی کرده بود.
امسال نیز مسئولان جمهوری اسلامی بارها از فتنه و سران فتنه نام بردند.
این کسانی که شما بهشون میگید سران فتنه، اینا کسانی بودند که دشمن اینها رو هل داد وسط صحنه.
فتنه‌گران را به روزی انداخت مثل میت نفسی میکشیدند. میت در
مجلس شورای اسلامی گمراهان فتنه‌گر را محکوم میکنند.
بیستی خدا رحم نکنه به اون کسانی که به مفسدین فلعز رحم میکنند.
بنده همینجا عرض میکنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاتفتی میکنه.
اما حالا که سال 89 رو به پایان است، همه از مدل جدید فتنه، یعنی فتنه 90 سخن میگویند. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه حتی با تعیین زمان دقیق فتنه 90 گفته است آمریکا در بهار آینده برای پیوند دادن تحریم ها به مسئله هدفمند کردن یارانه ها تلاش خواهد کرد و سپس در زمستان آینده می خواهد کودتای مخملی کند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز به کرات دشمنان خارجی و امریکا را به ادامه همکاری با فتنه‌گران داخلی متهم کرده است.
قوه قضاییه به حکم وظیفه ذاتی مسلماً فتنه‌گران را تعقیب خواهد کرد و انشاءالله در عین رسیدگی عادلانه به وضعیت آنان اجازه نخواهد داد سران فتنه با آن همه جهالت و ضلالت و تفرعن و حق‌پوشی خود را در موهای تبلیغاتی دشمن قهرمان نشان دهند.
محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز معتقد است که فتنه علیه نظام همچنان ادامه دارد.
باز افرادی در داخل و خارج با دشمنان قسم خورده هم صدا شدند و جنایت آفریدند، اومدن مردم را برای آشوب مجدد، برای ناامنی، برای به آتش کشیدن احیانا اموال مردم یا اموال عمومی دعوت کردند به خیابون. اینها قابل گذشت نیستند.
البته پدیده‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی آن را فتنه می‌نامند، از نظر معترضان به حکومت اعتراضاتی مدنی و مسالمت آمیز است. اعتراضاتی که به گفته اردشیر امیر ارجمند، مشاور عالی میرحسین موسوی، ممکن است در آینده به شکل‌ها و روش‌های جدیدی نیز ادامه یابد.
آنچه را که شورای راه سبز امید در بیانیه شماره سوم خودش اعلام کرده و در اینکه از تمام تاکتیک‌های لازم در جهت تحقق اهداف استفاده خواهد شد، چه باشه تحصن، اعتصاب، مقاومت مدنی و از تمام حسهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی خواسته شد که خودشون رو تقویت بکنن و بتونن با ابتکارات جدید در مقابل سازمان سرکوب اقتدارگرایان مقاومت بکنن و جنبش رو پیش ببرن.
حالا در چنین وضعیتی که مخالفان و معترضان کماکان به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه می‌دهند، مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی هفته گذشته چندین نشست اطلاعاتی و امنیتی برگزار کرده‌اند. نخست دادستان‌های کشور به اجلاسی سراسری در تهران دعوت شدند، سپس سازمان اطلاعات سپاه همایشی اطلاعاتی برگزار کرد و در همان روز آیت الله خامنه‌ای با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات دیدار کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا دلیل برگزاری این نشست‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی را در شرایط کنونی چنین بیان می‌کند.
یک انگیزه تقویت روحیه نیروها هست در درون و انگیزه دیگر نمایش قدرت هست در بیرون. سوم پیشگیری است از عامل غافلگیری که این رو سرلشکر باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بهش اشاره میکنه، اینکه حکومت با اعتراضاتی مثل اعتراضات پایان خرداد 88 یا حجم اعتراضات در 25 بهمن 89 مواجه نشه. و نکته چهارم بالا بردن کارایی دستگاه سرکوب هست که عمدتا این از میان صحبت‌های مقامات قضایی به دست میاد.
در مجموع ابراز نگرانی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی نسبت به تداوم فتنه در سال آینده میتواند تایید ضمنی این موضوع باشد که از نظر آنها چیزی که فتنه نام دارد هنوز پایان نیافته و حتی ممکن است در سال آینده دامنه آن نیز گسترش یابد.
از فتنه 88 تا فتنه 90 و نگاه مقامات جمهوری اسلامی به آینده اعتراض‌ها مراد ویسی بود. در همین حال اما سوی دیگر این دعوا هم نگاهش به پیش روست، به سه‌شنبه آینده، دومین روز از اونچه سه‌شنبه‌های اعتراض جنبش سبز نامگذاری شده و این سه‌شنبه همزمان گره خورده با مسائل زنان، با 8 مارس و روز جهانی زن. بشنویم از آرش حسنیا، همکارم در رادیو فردا، و ویژگی‌های این مناسبت و پیوندش با جنبش سبز.
سه‌شنبه‌های اعتراض به 17 اسفند رسیده است. سه‌شنبه 17 اسفند مصادف با 8 مارس روز جهانی زن است. تا این بار زنان همراه با جنبش اعتراضی مردم ایران مطالبات خود را نیز در خیابان‌ها فریاد کنند. در بیانیه شماره 5 شورای هماهنگی راه سبز امید، فراخوان تجمع اعتراضی 17 اسفند 8 مارس را فرصت دیگری برای پیوند روز جهانی زن با جنبش سبز مردم ایران در پیگیری مطالبات جامعه زنان خوانده است. شورای هماهنگی راه سبز امید در این حال همراهی و همگامی خود را با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت این روز اعلام کرده و از تبدیل آن به تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران جنبش و زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که آنها را دو بانوی سبز خوانده حمایت کرده است. در این حال جمعی از فعالان جنبش زنان نیز با انتشار بیانیه جداگانه‌ای تأکید کرده‌اند آزادی بدون برابری ممکن نیست. این فعالان جنبش زنان در بیانیه خود اشاره کردند برای زنان ایران برخلاف بسیاری از کشورها روز زن روز گل دادن و شادی و پایکوبی نیست، روز تهدید و ناامنی و روز اعتراض است. این فعالان جنبش زنان ایران در بیانیه خود با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی و دموکراسی در خیابان‌های شهرهای ایران جاری است ابراز همبستگی کردند. فعالان جنبش زنان همچنین با تأکید و تأیید مواردی از بیانیه شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که چند روز پیش از این به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، تأکید کردند مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی خواسته برحق و همیشگی خود را که تساوی حقوق است فراموش کنیم. فعالان جنبش زنان اعلام کردند روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه مصادف با 8 مارس روز جهانی زن همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنند، زیرا که به اعتقاد آنها دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نخواهد بود.
آرش حسنیا بود و برنامه بعدی جنبش اعتراضی ایران. از جنبش سبز گفتیم، یکی از اخشاری که شاید متحمل سنگین ترین هزینه ها در راه فعالیت سیاسی و مدنی خودشون شدند دانشجوها و جنبش دانشجویی بود و در آخرین تحول خبر میرسه که در چند هفته گذشته بیش از 80 دانشجو در ایران بازداشت شدند. فرینا آسمی در گفتگویی که از طرف رادیو فردا با محمد صادقی عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت داشت، نظرش رو درباره روند اخیر پرسیده.
برخورد با جریانات دانشجویی مختص این دوره از زمان نیست. در همون دوران موسوم به اصلاحات هم دانشجویان بر سر خواست مردم دست به مبارزاتی زده بودن و هزینه‌اش هم پرداخت می‌شد. منتها روند سرکوب جریانات دانشجویی به تبع با افزایش اعتراضات مردمی و بحرانی که کشور در اون دوچار شده بیش از گذشته خواهد بود و همونطور که ما شاهد بودیم در طی یک سال و نیم اخیر صدور احکام قضایی بی‌سابقه برای چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی و رهبران جنبش دانشجویی که بعضا احکامی در حدود 9 سال حبس، 8 سال حبس و محرومیت از تحصیل برای فعالین جنبش دانشجویی و همچنین تعطیلی تشکل‌های منتقد دانشجویی که کار به جایی رسیده که امروز حتی دانشجویان برای اینکه تشکل‌هایی که سیاسی هم نیستن و مطالبات صنفی رو پیگیر هستن، این امکان هم از دانشجویان گرفته شده. امروز کمتر دانشجویی منتقد کشور هستش که با احکام قضایی یا احکام انضباطی از سوی حالا محاکم قضایی یا متولیان وزارت علوم مواجه نشده باشه. از سوی دیگر جنبش دانشجوی ایران هم سر تسلیم نداره و نشون دادن علارغم جمیع فشارها و سرکوبها و برخوردهایی که با فعالین دانشجویی و محدودیت هایی که بر سر فعالیت های اونها اعمال شده، کماکان بر سر خاص مردم ایستادن و علارغم همه محدودیت ها و سرکوب ها کماکان مطالبات مردم رو پیگیر هستن.
به نظرتون تأثیر چنین برخوردها و فشارهایی بر جنبش دانشجویی چی خواهد بود؟
هرچی فضا بسته تر بشه، خب جنبش دانشجویی هم به دنبال راهکارهایی برای بیان اعتراضات خودش میگرده و خب تصور میشه که ادامه این روند منجر خواهد شد به اینکه فعالیت‌ها خب رادیکال تر بشه که این قطعاً به ضرر حاکمیت خواهد بود. یعنی بستن فضا و عدم امکان فعالیت‌های شفاف و منتقدانه از سوی جریانات دانشجویی و افزایش این فشار و بستن و ایجاد یک فضای پلیسی و امنیتی در داخل دانشگاه‌ها باعث نمیشه که جنبش دانشجویی دست از انتقادات خودش و اعتراضات خودش برداره، بلکه روش‌های مبارزاتی و روش‌های اعتراضی اینها قطعاً تغییر خواهد کرد.
محمد صادقی بود، فعال دانشجویی در آمریکا. 21 دقیقه بامداد تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنوندگان دیرگاهی مجله نیمه شب. پاسخ ناو ایرانی به ناو اسرائیلی، خفشید. خبرگزاری فارس به نقل از دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، گزارش داده که ناوگروه اعزامی ایران در آبهای دریای مدیترانه در مقابل واحد دریایی اسرائیل برخوردی به گفته او مقتدرانه داشته. او در توضیح این برخورد مقتدرانه گفته که وقتی اسرائیلی ها از اونها خواسته بودند که خودشون را معرفی کنند، از ناوگروه ایرانی جواب میشنوند که به شما ربطی ندارد و خفه شوید. همکارم الهی روانشاد در مورد اینکه این تا چه حد در چارچوب و عرف بین المللی مکالمات دریایی می گنجه، دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی را جویا شده.
وقتی که ناوها یا حتی کشتی‌های تجارتی دریانوردی می‌کنند، روی یک کانال‌های مخابراتی ویژه‌ای که بین المللی است با هم دیگه صحبت میکنن. یعنی اگر مثلا ناو ایران داره در آبهای بین المللی فرای آبهای ساحلی اسرائیل دریانوردی میکنه، معمولا این سوال که خودتون رو معرفی کنید چیز عجیبی نیست. همینطور خیلی از ناوها و کشتیها که از تنگه هرمز عبور میکنند یا اینکه دارن به تنگه هرمز نزدیک میشند و یا تو خلیج فارس، ممکنه مثلا نیروی دریایی ایران از اینها سوال بکنه که خودتون رو معرفی بکنید یا اینکه اطلاعاتی در اختیارشون بذاره. به هر حال اینا جز عرفای بین المللی است و یک چیز بسیار بسیار عادی. و در این حال چون ناوها و کشتیهای تجارتی معمولا تو آبهای بین المللی در یک محیط اصطلاحاً بین المللی دارن عمل میکنند، خیلی مؤدبانه با همدیگه صحبت میکنند. مثلا برای نمونه اگه یک ناو آمریکایی بخواد از تنگه هرمز رد بشه و ایران بخواد ازش سوال بکنه، خب روی یک نت یا یک مدار مخابراتی بین المللی باید صحبت میکنه و اونا مؤدبانه جواب میدن. این که خفه شوید و به شما مربوط نیست، این جزء عرف بین المللی نیست و دلیلی هم برای این کار نداره. ولی اگه بخواد کسی اینو توجیه بکنه بعدن جلوی دوربین تلویزیون یا اینکه در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران اینه به این حساب بذاره که این نشانه اقتدار نیروی دریایی ایرانه، به هر حال اونهایی که وارد هستند به این امور و در محیط دریایی کار میکنن میدونن که به هیچ وجه این نشانه اقتدار نیست، این نشانه واقعا زیر پا گذاشتن عرف بین‌المللی. دلیل نداره، میتونست جواب سوالشو نده یا اینکه بگه خب ناو ایرانیه. به هر حال اسرائیلی‌ها که این ناو تحت نظر داشتن.
آقای آریان، شما نتایج این سفر ناوگروه ایرانی رو به منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
نشانه ها حاکی از اینه که این یک سفر آموزشی بوده و ورای این سفر آموزشی یک قراردادی هم بین ایران و سوریه در زمینه نیروی دریایی بسته شد برای همکاری های دو جانبه. در زمینه آموزشی اینو باید بگم که ناو خارق دارای تعداد زیادی دانشجو بوده و اینا برای آموزش در دریا روی این ناو بودند. کارها خیلی معمولی است. حال اینکه برای اولین بار این ناوها از تنگه هرمز در 37 سال گذشته حرکت کردن، این موجب یه سر و صداهایی شد. اینا بیشتر جنبه های سیاسی داره، ولی در کل قضیه و این نوع دریانوردی که از کاه کو ساختن یه چیز بیبدیلی نیست. ما باید بدونیم در زمان شاه ناوچه‌هایی که خیلی کوچک در مثلا فرانسه برای ایران ساخته میشد، این ناوچه‌ها از کانال سوئز حرکت میکردن و میرفتن به بندر عباس یا به بوشهر، یا اینکه ناوهای ما دریانوردی میکردن به سواحل هند، فراتر از اون حتی به سنگاپور، یا دریانوردی از دور آفریقا. این چیز خیلی ساده‌ای بود. حالا اینا بعد از 30 چند سال یه همچین کاری کردن، از کانال سوئز رد شدن، چنون اینو بزرگ میکنن برای مردم در ایران که اصلا مثل این که کاری است که فقط برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی ایران اصلا صورت گرفت. ولی این نوع همکاری که در طی این قرارداد اعلام شد در زمینه بازدیدهای متقابل مقام‌های دریایی، اینا همکاری‌های خیلی معمولی است بین این دوتا کشور و خیلی خوب می‌شد که این همکاری‌ها با کشورهای همسایه ایران به خصوص با پاکستان انجام می‌گرفت که می‌تونست نفع بسیار بیشتری داشته باشه. ایران با توجه به سیاست خارجی که در پیش گرفته واقعاً منزوی شده در منطقه، با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس که همکاری نداره به غیر از اینجا و اونجا، ناظرهای از عمان ممکنه بیان و در بعضی از مانورهای نیرویی شرکت بکنن، با پاکستان هم همکاری اونچنانی از نظر نیروی دریایی نداره و همینطور با هند حالا پناه برده به یک کشوری که به قول خودشون متحد استراتژیک ایران سوریه، دارن این همکاری ها رو از اون طریق ادامه میدن.
حسین آریان بود، افسر پیشین نیروی دریایی و همکارم در رادیو فردا، گفتگو از الهه روانشاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دور از دنیای سیاست، پر افتخارترین هنرمند راک دنیا در راه شهر ممنوعه. بعد از 50 سال فعالیت خیره کننده هنری، موزیسین، ترانه‌سرا، نویسنده و خواننده جنجالی و افسانه‌ای آمریکایی باب دیلن اجازه پیدا کرد تا پاش رو به چین بگذاره. همکارم مانیا منصور نگاهی داره به این اتفاق بزرگ برای دوستداران هنر در خاور دور. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.
سرانجام طرفداران چینی باب دیلن، خواننده افسانه‌ای آمریکایی، به آرزویشان خواهند رسید. آرزوی دیدن او در یک کنسرت زنده و پرهیجان در کشورشان. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باب دیلن، موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده سبک‌های فولک و فولک راک آمریکایی، در تاریخ 50 ساله فعالیت خود در عرصه موسیقی برای اولین بار به چین می‌رود و در دو شهر پکن و شانگهای برای بیشمار طرفدارانش خواهد خواند. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? سال گذشته نیز خبرهای مبنی بر برگزاری کنسرت باب دیلن توسط حامیان تایوانی به گوش رسیده بود، اما دولت چین با برگزاری کنسرت باب دیلن به خاطر برخی از ترانه‌های انتقادی و سیاسیش مخالفت کرده بود.
این خواننده مشهور آمریکایی که 3 ماه دیگر 70 ساله می شود، روز 6 آوریل 17 فروردین ماه سال آینده در ورزشگاه کارگران پکن به روی صحنه می رود و 2 روز بعد 8 آوریل 19 فروردین ماه در گرند استیج شانگهای به اجرای برنامه خواهد پرداخت. حامیان کنسرت های باب دیلن در چین 2 کنسرت این خواننده پرآوازه آمریکایی را اتفاقی ژرف، قابل تقدیر و عظیم توصیف کردند. باب دیلن موزیسین و شاعر و خواننده که از مهمترین و بزرگترین ستارگان آسمان موسیقی آمریکاست، تا کنون در حدود 50 آلبوم منتشر کرده است. معروفیت او بیشتر به خاطر ترانه های سیاسی و انتقادی و ضد جنگش در آغاز کارنامه هنری این هنرمند است. Isn't how many times must the
cannonballs fly? ترانه انقلابی و تأثیرگذار Blowing in the Wind میشنوید. بر باد رفتن گزارش مانیا منصور بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. 30 دقیقه گذشته رو همراه بودید با این مجله و با من. امیدوارم در 30 دقیقه دیگه هم همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید و همراه باشید با ما با تکرار برنامه دیدگاه ها که خواهید شنید تا دقایقی دیگه. اما پیش از اون طبق معمول مروری دوباره داریم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه همکارم مینا بهارمست، مسئول خبرهای این ساعت در استودیو خبر رادیو فرداست و یک بار دیگه من سلام میکنم به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که شورشیان در شهر زاویه لیبی برای دومین بار موفق شدند نیروهای قذافی را عقب برانند. نیروهای دولتی روز شنبه شهر زاویه در نزدیکی پایتخت را به شدت گلوله باران کردند. یک پزشک به خبرگزاری ها گفته است که شمار زیادی از جمله دختر او در این شهر کشته شدند. همزمان شورشیان پس از تصرف شهر نفخیز رزلانوف میگویند شهر بنجواد را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی بندر سد در غرب کشورند. 2 ناو دیگر آمریکایی حامل تفنگداران دریایی این کشور روز شنبه عازم سواحل لیبی شدند. به گفته سخنگوی پایگاه دریایی آمریکا در بندر کرت یونان، این 2 ناو روز جمعه در این پایگاه پهلو گرفته بودند. باراک اوباما گفته است که حکومت قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود و آمریکا همه گزینه‌ها از جمله اعلام حریم هوایی ممنوعه بر فراز لیبی را در دست بررسی دارد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از بازداشت 2 نفر دیگر در ارتباط با بمبگذاری در حسینی شیراز خبر داد. ایرنا به نقل از منابع آگاه میگوید این 2 نفر در جریان اعتراضات روز 25 بهمن ماه در تهران بازداشت شدند. پیش از این 3 نفر در همین ارتباط محکوم و اعدام شده بودند. در پی اعدام یکی از این متهمان به همراه 4 نفر دیگر به اتهام عضویت در گروه پژاک، میرحسین موسوی روند دادرسی این افراد را تردید برانگیز خوانده و اعدام آنها را محکوم کرده بود. در روز 24 فروردین 1387 در حسینی سیدالشهدای شیراز انفجاری رخ داد که در نتیجه آن 14 تن کشته شدند. این خبر در حال اعلام می شود که شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان خواسته است روز 3 شنبه بار دیگر راهپیمایی کنند. مشاور وزیر دارایی هند می گوید دولت این کشور هنوز شیوهی برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران پیدا نکرده است. آقای نامو نرین مینا جمعه شب در نامه‌ای به پارلمان کشورش نوشت تلاش برای یافتن مکانیزم مناسبی برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران ادامه دارد. ایران پس از عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به هند است. به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هند برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران با مشکل روبرو است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از مسئولان محیط زیست استان کردستان گزارش می‌دهد که 4 محیط‌بان در این استان کشته شدند. خیرالله مرادی، مدیر کل محیط زیست کردستان، گفته است که این افراد روز جمعه به هنگام گشتنی در روستای چشم کوچک از توابع دوشان با سلاح گرم جنگی کشته شدند. آقای مرادی کشته شدن این افراد را اقدامی تروریستی خوانده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه‌ای در جریان بازدید اخیرش از این وزارتخانه گفته است که جنگ تمام عیاری بین سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نظام اسلامی در جریان است و تاکید کرده که برای برخورد با دشمنان ضرورت دارد برنامه‌های وزارت اطلاعات تهاجمی باشد. حیدر مصلحی همچنین گفته است که یکی از توصیه‌های ویژه آیت الله خامنه‌ای این بوده که اگرچه مدیران وزارت اطلاعات را دولت انتخاب می‌کند، اما این وزارتخانه نباید به جریانات، احزاب و افراد سیاسی تمایل پیدا کند، بلکه باید همواره در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی حرکت کند. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعیه هر نوع راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات و تحصن را در این کشور ممنوع اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده از آنجایی که این گونه اعمال برخلاف شریعت اسلام و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه است، مقررات کشور هم اجازه آن را نمی‌دهد. در این اطلاعیه اضافه شده که نیروهای امنیتی هر تدبیری را که لازم باشد برای مقابله با هر تلاشی برای برهم زدن نظم عمومی اتخاذ خواهند کرد. شمار اندکی از شیعیان عربستان سعودی در روزهای اخیر کوشیدند تجمعات اعتراضی در استان نفخیز شرق این کشور برگزار کنند.
آخرین خبرها رو شنیدید. مینا بهارمست، متشکرم. و همونطور که پیشتر گفتم، نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا میشه. اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که بمونید با رادیو فردا و میزگرد 25 دقیقه دیدگاه‌ها با نگاهی به حرکت بعدی جنبش سبز. از استودیو خبر براتون شبی آرام و دلپذیر آرزو میکنم. از من شب خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شماری از حامیان جنبش سبز در ایران چند روزی است که برای حضور در تظاهرات خیابانی در روز سه‌شنبه خود را آماده می‌کنند. این بار با بهره‌گیری از مناسبت روز جهانی زن 8 مارس در ادامه آنچه زنجیره تظاهرات سه‌شنبه‌ها می‌خوانند. زنجیره‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با شب تولد میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز، آغاز شد. زیر حضور سنگین نیروهای امنیتی و انتظامی و مسلح و لباس شخصی و همراه با ایجاد محدودیت و سرکوبی شدید، بعد از آنکه به گفته حامیان جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالف دولت و همسران این دو، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، بازداشت شدند. گزارشی که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، آن را تکذیب می‌کند. زنجیره تظاهرات خیابانی در ایران با درخواست مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن آغاز شد، روزی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی قصد داشتند سبزها را برای نشان دادن حمایت از اعتراض تونسی‌ها و مصری‌ها و شهروندان معترض برخی دیگر از کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه به دولت‌ها یا حکومت‌هایشان به خیابان بیاورند. زنجیره‌ای که در روز 1 اسفند، هفتمین روز کشته شدن سانه جاله، دانشجوی دانشگاه هنر، و محمد مختاری، یکی از جوانان معترض و تظاهر کننده، سه‌شنبه گذشته ادامه یافت. با دور تازه حضور خیابانی، ایجاد محدودیت‌های حکومتی تازه برای رهبران مخالف دولت و سرکوبی معترضان، جنبش سبز در چه شرایطی قرار گرفته؟ این پرسش اصلی از میهمانان برنامه این هفته دیدگاه هاست. محسن کدیور، پژوهشگر دینی میهمان در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا. کمی دورتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو، و آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس 7. اول از شما بپرسم آقای محسن کدیور که وضعیت جنبش سبز اکنون چگونه است با محدودیت ها و بازداشت های گزارش شده چهره های شاخصش میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که البته علی اکبر صالحی وزیر خارجه تکذیب کرده چون این بازداشت هایی رو؟
وضعیت جنبش نسبت به ماه گذشته بسیار بهتر شده. بالواقع یک مرحله 19 ماهه رو ما پشت سر گذاشتیم که اون ماهای اول خب شور و شوق فراوانی بود، تظاهرات خیابانی بود. بعد عملاً با برخوردی که نظام با تظاهرکننده های قانونی و مسالمت آمیز کرد، وارد مرحله شدیم که میشه گفت که تا حدودی با رکود مواجه بودیم. اون قیام هایی که در منطقه اتفاق افتاد، در تونس و مصر شروع شد، عملا روی وضعیت ایران هم تأثیر گذاشت. فراخوان 25 بهمن آقایون موسوی و کروبی جنبش رو وارد مرحله دوم کرد و بعد از بازداشت اونها هم با شورایی که منتسب به اونهاست فراخوان‌های تظاهرات ادامه پیدا کرد. وضعیتی که مقامات رژیم جمهوری اسلامی در پیش گرفتن و عملا نمیخوان بپذیرند که رهبران جنبش رو در داخل زندانی کردن، دروغی بر مجموعه دروغهایی که تاکنون ذکر کردن افزوده. نزدیک 2 سال اینها اعلام کردند جنبش سبز از دنیا رفته و دیگه چیزی با نام اون وجود نداره، ولی این مقدار بسیج نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی به خیابونها نشون میده که نه تنها جنبش سبز نمرده، بلکه با قوتی بیشتر از حد انتظار الان خودش رو نشون میده. البته روزهای سختی همچنان در پیش داریم. وضعیت ایران با وضعیت تونس یا لیبی یا مصر متفاوت هست. در ایران رژیم مانند مبارک و بن علی رژیم وابسته بر سر کار نیست، رژیم جوانی بر سر کار هست، ایدئولوژیک هست، دینی است، از حمایت اقلیت سازمان یافته از مردم برخوردار هست. در حال مبارزه کردن با چنین رژیمی ظرایف خاص خودش رو داره و این مقداری هم که تاکنون تشکیلات رو، احزاب رو، انجمنهای غیر دولتی رو حکومت سرکوب کرده نشون میده که با توجه به پشتگرمیش به پول نفت کار جنبش سبز در آینده دشوارتر خواهد بود، ولی همچنان امیدواریم بتونه با قوت به پیش بره.
آقای اکبر مهدی، کامیابی و ناکامی دوره تازه تحرک معترضان و حضور مجدد در خیابون‌ها چی بود از 25 بهمن به بعد؟ با آقای کدیور تا چه حد موافقین، تا چه حد اما اگرهایی دارین؟
ببینید، 25 بهمن تا به امروز فاصله خیلی زیادی نیست. حرکات هم خیلی تند بوده و تیز بوده و رژیم خیلی سریع به دستگیری رهبران پرداخته. به هر حال با توجه به ماهیت غیر متمرکز و غیر سازمان یافته، به طور نسبی البته آخرین مواجهه به کار میبرم صفت غیر سازمان یافته جنبش، هنوز در موقعیتی نیست که واقعا ما بتونیم یک قضاوت قطعی راجع به این یک هفته که گذشته بکنیم. اما بیشک آنچه که رخ داده جنبش رو در موقعیت حساس تری گذاشته، وارد مرحله جدیدی داره میشه از دو جهت. یکی از این جهت که از نظر شخصی رابطه با رهبری خودش باید هر چه زودتر فعالیت‌های سازمان یافته دفاعی و فشار به رژیم برای آزاد کردن رهبران خودش اقدام بکنه، و از طرف دیگه در این حال اینه باید با توجه این باشه که هر حرکت بعدی میکنه به این کمک بکنه که اول رهبران رو از بند بیرون بکشه، ولی بعدا باید سلسله حرکات تهاجمی تری رو پیش ببره. جنبش تقریبا دوران به نظر من گفتمانی و امیدبخشی و غیره خودش رو تا حد زیادی پشت سر گذاشته، خودش رو تثبیت کرده. تمام شعارهای محو جنبش و مرگ جنبش و اینها بیپایه بود از ابتدا، به هر حال برای اپوزیسیون مشخص بود. مخالفینی هم که به هر حال آرزو میکردن که چنین بشه، اونها هم یواش یواش بهشون ثابت شد که در این جریانات اخیر که چنین چیزی نیست، به هر حال با یک جریان وسیع‌تری مواجه هستن. ولی به مرحله رسیدیم که جنبش باید سازمان یافتگی بیشتری پیدا بکنه، حالت تهاجمی هم پیدا بکنه، فقط موضع گفتمانی نداشته باشه. در این حد من فکر میکنم مسئله جدی است و در کلیت با حرفای آقای کدیور موافق هستم. فقط مسئله این هستش که نظر در مورد سازماندهی جنبش و چگونگی حرکت خیلی متفاوت هست بین دیدگاه‌های درون کشور، بیرون کشور. کسانی که به حساب بیشتر از دیدگاه‌های اصلاح طلبی مذهبی و مسئله برخورد میکنن و بخشای سکولار جنبش.
خانم آزاده کیان، نوبت بعدی دور تازه تظاهرات خیابونی روز سه‌شنبه است، مصادف با روز جهانی زن. نورافکن در هفته گذشته بر روی خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بوده در کنار همسرانشون. تا چه حد تظاهرات خیابانی از 25 بهمن به بعد موفق شده حامیان بالقوه و بالفعل رو در میان زنان به خودش جلب کنه؟
ببینید، زنان از ابتدا کاملا در جنبش سبز حضور پررنگ دارند و حتی برای اولین بار یک خانم در واقع به سمبل این مبارزات تبدیل میشه، خانم ندا آقا سلطان، نه مادر شهید یا خواهر شهید، بلکه خودش به عنوان یک خانومی که مادر هم نیست، و این به نظر من در تاریخ حداقل جمهوری اسلامی بی سابقه هست. بعد هم خانم ها رو ما مرتب در انواع اقسام تظاهرات مشاهده میکنیم در صف اول قرار انتظار دارن. اما آنچه که من میخواستم بهش اشاره بکنم و به نظر من یکی از ضعف‌های جنبش سبز هست و در این چند روز اخیر هم ما شاهدش باز بودیم، این هست که جنبش چه در ارتباط با خانم‌ها و چه در ارتباط با آقایون هنوز در سطح طبقات متوسط شهری باقی مونده و نتونسته خودش رو به اقشار مردمی‌تر هم بست بده، گرچه که جنبش از تهران مدت هاست که بیرون اومده، در شهرها و در شهرستان‌های مختلف ما می‌بینیم که بیش از پیش تظاهرات انجام می‌گیرند، ولی باز بسیار محدود به طبقات متوسط هستند، در حالی که در آن واحد اعتصابات مختلف کارگری رو شما در پتروشیمی، در صنایع مختلف، در کیانتای و غیره و غیره دارید، یعنی نارضایتی کارگران رو دارین. در خرم‌آباد کارگران با بانجل‌های اعتراضی مقابل آقای احمدی نژاد ظاهر می‌شن، ولی ارتباط ارگانیک هنوز بین جنبش سبز که اساساً هنوز جنبش حق طلبانه طبقه متوسط هست و جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های مردمی ایجاد نشده و اگر که انجام نگیره به جنبش سبز میتونه لطمه به نظر من بزنه، و در این راستا اتفاقا زنان نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا کنن، چرا که خواستهای جنبش زنان در ایران که بخشی از جنبش سبز هست هم خواستهایی هستن که هم میشه به طبقات متوسط اطلاقشون کرد و به هم همه خانم‌ها، قوانینی که منافع زنان رو زیر پا میگذارن و زنان رو به افراد فرودست و یا وابسته به مردان تبدیل میکنن. از اون گذشته در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که دولت احمدی نژاد خانم‌ها رو به بهانه‌های مختلف از سیته‌های کاری و اشتغال دارن بیرون می‌ریزن، با قانون جدید حمایت خانواده کاملاً حتی اون یک مقدار جزء حقوقی هم که خانم‌ها در قانون داشتن دارن ازشون می‌گیرن، و تمام اینها مسائلی هستش که هم برای خانم‌های طبقه متوسط و خانم‌هایی که در جنبش سبز هم فعال هستند می‌تونه مصداق داشته باشه، و هم برای خانم‌های اقشار مختلف جامعه. در این ارتباط من فکر می‌کنم که میشه امیدوار بود که زنان یک بار دیگه نقش مهمی رو بتونن ایفا بکنن. دستگیری خانم‌ها کروبی و به خصوص خانم زهرا رهنورد اتفاقا به نظر من میتونه یک جرقه‌ای باشه برای اینکه خیلی از خانم‌هایی رو که تاکنون آنچنان که باید و شاید فعال نبودن رو اتفاقا فعال‌تر بکنه. این بین جنبش زنان و جنبش سبز بهتر بتونه انجام بده این پیوند رو.
آقای کدیور، در غیاب آقایان موسوی و کروبی عمل کرده آنچه شورای هماهنگی راه سبز نامیده شده رو چگونه ارزیابی میکنین؟ در سایه انتقادهایی از اون قبیل که آقای مهدی میکنن، بعضی از معترضان میکنن که خواستار طرح شعارهای صریح در انتقاد به چارچوب موجود هستند، و این انتقاد خانم کیان که جنبش سبز نتونسته هنوز ارتباط تنگاتنگ با اقشار خارج از طبقه متوسط پیدا بکنه و به کارگران و تهیدستان گسترش پیدا کنه.
از 25 بهمن زمان زیادی نگذشته، کمتر از 3 هفته است. شورای هماهنگی راه سبز و امید در همین حدوده 18 روز تو این فاصله خب 5 بیانیه صادر کرده، تونسته تنور جنبش رو گرم نگه داره. جنبش خوشبختانه امروز توانست توی این تظاهرات 10 اسفند به شهرهای جدیدی مثل تبریز که تاکنون کمتر شاهد تجمعات درش بودیم نفوذ پیدا کنه. خبر تظاهرات در اسلام شهر بسیار نویدبخش بود. اسلام شهر یکی از مناطق به تعبیر خانم کیان مردمی ما محسوب میشه، ولی در مجموع هر دو نکته رو من بهش اعتقاد دارم، نکات انتقادات صحیحی است. مشکل سازماندهی در جنبش وجود داره. علتش هم اینه که تمام کسانی که به نحوی توانایی تشکل داشتن، دبیر کل حزب بودن، عضو شورای مرکزی احزاب منتقد بودن یا فعال سیاسی بودن و امکان کار تشکیلاتی و سازماندهی داشتن، امروز یا در زندان هستند یا به زندان‌های طویل المدت معلق محسوب شدن که دست با خطا کنن دوباره به زندان برمیگردن. در مورد طبقات متوسط شهری انتقاد صحیح، جنبش نتوانسته با طبقات کارگری، دهقانان و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک ارتباط برقرار کنه. غالبا در شهرهای دانشگاهی مثل شیراز و مشهد و اصفهان و البته تهران بوده. امیدوارم که بشه در آینده این خلأ رو به نحوی جبران کرد. اما از کوزه همان برون تراود که در اوست. بالاخره شورای هماهنگی هم به نظر میرسه نه بتونه تندتر از کاری که موسوی و کروبی انجام دادن انجام بده، و همین که توان سازماندهیش هم با واقعیت‌های فعلی کشور به نظر میرسه هماهنگ باشه یا موازی باشه. اگر اون سطح مبارزه در داخل ارتقا پیدا کنه، علی‌القاعده این شورا هم متناسب با اون ارتقا پیدا خواهد کرد. ولی یه نکته رو میخوام روش تأکید کنم. من چندان به دامن زدن به مطالبات در این مرحله دوم جنبش قائل نیستم و معتقد هستم دوستانی که این مطالبات رو دامن میزنن به توان واقعی مبارزان داخل کشور توجه نمی کنن. استراتژی که من دنبال میکنم و برش تأکید میکنم مقاومت حد اکثری بر مطالبات حد اقلی است. یعنی مطالبات رو بسیار محدود تعریف بکنیم، جالبش اشاره میکنم، اما بر همین مطالبات حد اقلی مقاومت حد اکثری بکنیم تا بتوانیم در مرحله به مرحله اون مطالبه خودمون رو که بر کرسی نشوندیم مطالبه رو گسترش بدیم. توی این مرحله آزادی رهبران اسیر هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، رفع توقیف و سانسور از مطبوعات هست، اجرای اصول معطله همین قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت هست، محاکمه آمران و عاملان شکنجه در زندان‌ها هست و سرکوب در خیابان هاست که همه خلاف قانون داره صورت میگیره و بالاخره تقاضای لغو نظارت استصوابی که پیش شرط هر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در کشور هست. ما با این شعار حداقل میتونیم بسیاری از جریان‌های داخل کشور رو با خودمون داشته باشیم. اگر این شعارها گسترش پیدا بکنه منکر این نیستم که مطالبات سنگین‌تری وجود داره، ولی با واقعیات چقدر سازگاره؟ ما هنوز نتونستیم یک وزیر کشوری که برخلاف قانون عمل کرده در مجلس کشور استیضاح بکنیم. خب مطالبات بیش از این باعث میشه که عملا جنبش با سرخوردگی مواجه بشه. به هر صورت میباید با واقعیات موجود پیش رفت. فکر میکنم شورای هماهنگی راه سبز امید بر اساس این 5 بیانیه که تاکنون صادر کرده به این نکته توجه داشته و بسیار حداقلی پیش آمد.
آقای مهدی، ایرادی میبینین به این پافشاری حد اکثری بر خواستای حد اقلی که آقای کدیور بهش اشاره کردن؟
دو چیز خیلی عمده‌ای در گفتگوهای کدیور هست که من رو نگران میکنه. یکی این هستش که این گونه خواستای حد اقلی خواستهایی بود که ما قبل از اینکه اصلا وارد این مراحل بشیم روی میز بود و همیشه اصلاح طلبان در تمام دوره 80 آقای خاتمی هم همین خواستها رو داشتن. ما وقت داریم برگشت میکنیم باز به همون خواستهای حداقلی که در دوران ما قبل این انتخابات قضایی داشتیم. این یک. دوم، شما اینجا اگر یک معادلهی داشته باشید که سه نیرو در این جریان هستن، یکی رژیم هست، یکی مردم هستن، یکی جنبش و رهبری جنبش که در بین این دوتا قرار گرفته داره هدایت میکنه این رابطه بین رژیم و مردم رو، شما مردم رو و خواستهایی رو که به هر حال و مطالباتی رو که به هر حال در کلیت اساسی تر هستن اینها رو بخواید به حداقل برسونید و باز برگردونیم ما خودمون رو با حالت همون زبان گفتمانی، زبانی که در واقع رژیم میخواد ما نگه بداریم. من فکر میکنم بعد از این مدت قریب به 2 سال جنبش در مرحله قرار گرفته که باید فراتر از اون بره. جنبش باید الان با رژیم بیاد. ما دوران گفتمانیمون تمام شده، دوران حداقل صحبت کردن، برای اینکه ما همه اینا رو صحبت کردیم و رژیم اصلا نمیپذیره هیچ کدوم اینا. ببینید من کاملا با آیه کریور موافقم، آدم باید با واقعیت حرکت کنه، ولی واقعیت ها رو در ذهن ما خودمون هم تعریف میکنیم، رژیم هم برامون تعریف میکنه. جنبش باید واقعیت ها رو به گونه‌ای که خودش میبینه تعریف بکنه، اجازه نده که رژیم واقعیت های حداقلی رو براش تعریف بکنه یا محدود بکنه. این رو همش در چارچوب خیلی خاصی نگرده. زمانی بود که شاید میشد بگفت این چنین باید حرکت کرد، ولی الان به مرحله رسیده که رژیم اصلا هیچ گونه مصالحه، هیچ گونه گفتگویی، هیچ یک از قراردادهای موجود خودش رو که جنبش هم روش تاکید میکرده تا امروز نمیپذیره به عنوان مرجع و مبنای گفتگو. بنابراین بازگشت به حداقل به نظر من در چنین فضایی به نفع رژیم تمام خواهد شد تا به نفع جنبش.
خانم کیان، این مشکلات سازماندهی رو با توجه به تجارب جنبش‌های مشابه در کشورهای دیگه و تجارب جهانی جنبش زنان از چه راهی میشه حل بشه در شرایطی که چنان که آقای کدیور گفتن خب محدودیت هست در برابر چهره‌های شاخص جنبش در داخل ایران؟
امروز به نظر من رادیکالیزه کردن خواستهای جنبش سبز نه به نفع زنان و جنبش زنان هست، نه به نفع جنبش سبز، برای اینکه نیروی کافی برای این کار وجود نداره. به نظر من بهترین راه این هست که تا اونجایی که ممکنه خواستهای حد اقلی که عنوان شد و من به خصوص اینجا بر خواستهای زنان میخوام تاکید بکنم، این خواستها برای اینکه بتونه ادامه پیدا بکنه نیاز به یک جو آرام هست. بعد هم همونطوری که هم آقای مهدی گفتند و هم آقای کدیور، ببینید الان احتیاج به باز سازماندهی جنبش هست در شهرستان‌ها و حداقل در شهرهای بزرگ. تمام اینها جو آرامتری رو میطلبه و فقط میشه از طریق سازماندهی مجدد دو مرتبه سقف خواستها رو بالا بود. الان به نظر من توازن نیروها متاسفانه به نفع جنبش سبز نیست، با توجه به دستگیری های بسیار زیادی که انجام گرفته و ثمر سازماندهی تا حد زیادی خم شده. اما من فکر میکنم در ماهای آینده میشه انتظار داشت که به خاطر مشکلات اقتصادی عدیده‌ای که دولت فعلی باش مواجه هست و میشنویم که حتی صندوق ذخیره ارزی خالی هست، حتی برای پرداخت یارانه ها به اشکال برخورد میکنن، با توجه به هر حال به نارضایتی هایی که در بین اقشار مردمی اقشار کارگری هست، میشه انتظار داشت که بعد از عید در ماهای آینده ما شاهد اعتراضات مردمی به دلایل اقتصادی باشیم و اونجا هست که جنبش سبز اگر تونسته باشه در چند ماه آینده خودشو مجدداً سازماندهی بکنه، اونجا وقت میشه انتظار داشت که سقف خواستها رو بشه بالا برد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
با توجه به همه صحبتهایی که شد، چشمانداز آنچه در سه‌شنبه آینده اتفاق میفته رو چگونه ارزیابی میکنه؟ اول شما آقای کدیور.
میخوام به آقای دکتر مهدی پاسخ بدم چون کاملا با برداشت ایشون مخالفم. من فکر میکنم اون چه که ذکر کردم بازگشت به گذشته نیست، بلکه جلو رفتن در آینده است. خواسته ها درسته قبلا بوده، اما متاسفانه در دوره اصلاحات بر این مطالبات حداقلی مقاومت حداکثری صورت نگرفت، در برخی جاها اصلا مقاومتی صورت نگرفت. ما الان میخوایم یک مقاومت کنیم، دو راهکار داشته باشیم. زبان گفتمانی هم اتفاقا اون چیزی که رژیم جمهوری اسلامی الان به دنبالشه، به دنبال خشن کردن فضاست، چون در خشونت دست بالا رو داره. ما اگر مطالبات رو دامن بزنیم و راهکار ارائه نکنیم و صرفاً بخوایم بر اساس این شیوه وارد خیابون‌ها بشیم، فقط به ناکامی جوان‌ترها کار منجر میشه و قدمی هم برداشته نمیشه. مسئله اصلی فعلی ما ارائه راهکار عملی است، نه بیان مطالبات خارج از گود. الان سوال ما اینه که این زنگوله را چه کسی به گردن گربه ببندد؟ توی این مرحله ما هستیم. اگر راهکاری ارائه نکنیم، در این صورت جنبش پیش نخواهد رفت و برخورد تهاجمی هم من موافقم، اما به شیوه ارائه راهکار و با همون بیانی که ذکر شد مقاومت حد اکثری بر همین مطالبات، که البته مطالبات بانوان هم جزءش هست. با سرکار خانم کیان هم موافق هستم که ما به زودی شاهد بحران‌های اقتصادی در جامعه خواهیم بود اگر بتوانیم با درایت ازش بهره برداری بکنیم. امیدوارم که سه‌شنبه آینده و کلاً اسفند امسال ما با دست پر به سفره عید نوروز بنشینیم.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
من فکر نمی‌کنم رادیکالیزیشن چیز مثبتی باشه برای جنبش در این مرحله و آنچه هم که مطرح کردم رادیکالیزه کردن نمی‌دانم. من فکر می‌کنم ارتقا بخشیدن به مقاومت و ارتقا بخشیدن به خواستها و باز تعریف اونها بر اساس آنچه که انجام گرفته بعد از این همه مدت، این به نفع جنبش خواهد بود. تأکید به خواستهایی که در درون اتاق مذاکره قبلا شما شانسش رو داشتید و مطرح کردید و حالا از اتاق مذاکره بیرون شدید و اصلا گفتن این مسئله مطرح نیست و بعد بیاید بیرون پشت در هم همان خواستها رو داشته باشید، من فکر میکنم با واقعیات مقاومت و مبارزه و کش و قوسی که بین رژیم در این دو سال در گرفته نمیخونه. از آنجا که تا به حال رژیم زنان سکولار و به خصوص فعالان و کنشگران کمپین رو دستگیر میکرد، دستگیری جدید نشان خواهد داد که رژیم فراتر از اون حد رفته و با زنان مسلمان هم خودش رو روبرو خواهد کرد. دستگیری خانم کروبی و خانم رهنورد به عنوان دو زن مسلمان محجب فرصت خوبی رو برای جنبش فراهم آورده که در روز 8 مارس بتونن به تمام زنان مسلمان جامعه نشون بدن که رژیم خطای مذهبی خودش رو هم رعایت نمی‌کنه. عملاً تظلمی رو که رژیم داره به تمام زنان جامعه تحمیل می‌کنه به طور بارز نمایان خواهد کرد.
خانم آزاده کیان، نکته آخر شما؟
ببینید، تظاهرات 8 مارس در روز جهانی زن به نظر من بیشتر باید برای خواستهای مربوط به زنان صورت بگیره و اینجا جنبش سبز میبایستی مقدار زیادی از طریق ابراز خواستهای برابری طلبانه زنان بتونه خودش رو در جامعه گسترش بده و نیز خواستهای سیاسی خودش رو هم مطرح بکنه. برای همین من فکر میکنم 8 مارس به عنوان این که روز جهانی زن هست بیشتر مثل حول مطالبات زنان معطوف داشته بشه، خواست دموکراسی و خواست برابری حقوقی و برابری واقعی زن و مرد از همدیگه به هیچ وجه جدا نیستن، در هم تنیده هستن. به نظر من 8 مارس میتونه این رو به خوبی از طریق شعارها نشون بده.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای اکبر مهدی و آقای محسن کدیور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.